الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثی که اولا تبریک میگیم سال جدید رو خدمت همه دوستان، انشاءالله خدای رب تعالی به برکت حضرت فاطمه سلام الله علیها برای ما سال با برکت و پرخیر و نافعی رو برای تک تک ما و برای حاکمیت و نظام ما انشاءالله و برای همه مسلمانان انشاءالله داشته باشد و برکت حضرت خیر کثیری رو در زندگی همه مؤمنین انشاءالله ایجاد بکنه و برای همه شما انشاءالله این رو آرزو داریم. آخرین بحثی که در خدمتش بودیم، هرچند من یاد داشتی نسبت به اون مسئله نداشتم، اونقدری که تو ذهنم آمد و بعضی از یاد داشتهای ناقصی که به اصطلاح تونستم پیدا بکنم، بحثی بود که به نظر من یکی از بحثهای کلیدی و نظام ساز در بحث به اصطلاح ظهور است. اسم اون بحث رو حالا نمیدونم اون جلسه چی گذاشتیم، اما بحث محوزت و محض شدن، سنت تمحیز یا محض شدن، بحث در این بود. روایتی که در محضرش بودیم و ازش استفاده کردیم به عنوان اولین روایتی که در این باب بود و از این منتقل شدیم، همون روایتی بود که امام صادق علیه السلام در رابطه با سنت نوح سلام الله علیه نقل کردن که نوح سلام الله علیه بعد از اون که حدود 300 سال نبوت داشت، وقتی دید قوم به در حقیقت او ایمان نمیارن، تقاضای عذاب کرد. خدای تعالی به نوح خطاب کرد که اولین عذاب است و مردم نمیدونن عذاب چیه، لذا مهلت بده. 300 سال دیگه مهلت داده شد و بعد دوباره بعد از 600 سال دوباره همین تقاضا و همین جواب از جانب خدای تعالی تا شد 900 سال. طبق قرآن هم دارد که نوح سلام الله علیه 950 سال قومش رو دعوت میکرد، 1000 سال غیر 50 سال که میشه 950 سال قومش رو دعوت میکرد و بعد از این 900 سال خدای تعالی قبول کرد که عذاب قوم نوح را، اما به او دانه هایی رو داد که بکارد تا به ثمر برسد. اگر یادتون باشه روایت خوندی، من فقط دارم یادآوری میکنم که وقتی دانه ها به ثمر رسیدن که حدود دانه های خرمان بود که حدود 7 سال طول کشید، دوباره امر الهی آمد که اینها رو بکاری تا دوباره. بعد از اینکه این مرحله پیش آمد که دانه ها داده شد بعد 7 سال و دوباره حدود 300 نفر از قوم از اون اهل ایمان از ایمان خارج شدن، از همون کمی که ایمان آورده بودن، تا اینکه 7 بار این تکرار شد که حدود 49 تا 50 سال هم این طول کشید که هر بار عده‌ای از دین خارج می شدن. در روایت شریف داشت، خیلی تعبیری که در روایت خوندیم که اونم براتون، اونجا اون روایت شریف بیانش بر این بود که اگر قبل از این اومدن بعد از این عده‌ای خدمت حضرت، طبق این روایت نه، روایت دیگری دارد، این روایت دارد که خدای تعالی گفت الان محض شدن. در اون روایت شریف دارد اینا اومدن خدمت نوح نبی سلام الله علیه عرض کردن یا نبی الله، هر چه شما بفرمایید ما دیگه انجام میدیم و چون میدونیم امر الهیست برای ما در حقیقت هیچ در حقیقت تزلزل ایجاد نمیشه. خدای تعالی فرمود الان صرح الحق، الان در حقیقت اسفر از صبح، الان در حقیقت اون حقیقتی که باید محض میشد محوزت محقق شد، لذا نجات برای اینها و عذاب برای قوم نازل شد. بعد از این جریان که وقت بسن الفول به عیوننا بعد از اون وارد شد این جریان محوزت، ببینید رگه اصلیش رو از یک روایت، یه روایت هم نیست، یه بابی داریم ما در بهار در جلد 52 باب تمحیز و نهی عن توقید، که دو تا باب در هم تنیده است، یکی باب تمحیز یکی باب نهی عن توقید. این دوتا در حقیقت با قسم روایاتی که باب تمحیز رو بیان می کند، اون روایات شریف دست شما در باب 21 میشه از جلد 52 صفحه 101 به بعد، که حالا انشاءالله روایاتش هم در محضرشون خواهیم بود و روایات رو میخونیم تا استفاده بکنیم. منتها نکته اولی اصلی این است که حقیقت حرکتی که در نظام وجود از ابتدای عالم شروع شده بوده تا به مرتبه ظهور میرسد و بعد رجعت و بعد در حقیقت قیامت، حرکت به سمت محض شدنه. چرا در دوران ظهور باید دوران غیبت ابتلاعات اینقدر سنگین باشد؟ چون دوران غیبت دورانی است که میخواد متصل بشه به دوران ظهوری که اونجا محض در حقیقت محقق است، اونجا مهوزت محقق است. لذا قبلش باید ابتلاعات سنگین باشه تا آمادگی برای این مهوزت محقق شده. مهوزت یعنی همون محض شدن، یکتا شدن، یکی شدن، از ناخالصی ها جدا شدن، تمحیز، تمییز، قربال، همه اینها تو روایات به عنوان سنت ذکر شده. سنت تمحیز، هجیمی با ساد، یعنی پاک شدن، یا محق در مقابل تمحیز که نورانیت ایجاد می شود و طهارت محقق می شود. محق، محق کافرین، یعنی کافرین هم به سمت اون شدت کفر میرن، از اون چه که در حقیقت غیر اونها بوده جدا میشن. یعنی در اون طرف سنت محق با هجیمی و قاف، در این طرف سنت تمحیزه. پس اگر حرکت به سمت محض شدن و تمحیز است، در فرج شخصی که قبلا گفتگو شده بود که چند جلسه راجع به فرج شخصی و فرج انفسی که هر کسی راهش بازه و هر کسی میتواند فرج رو در وجودش محقق بکند و موکول به اون فرج عمومی نیست، قطعا تو فرج شخصی هم سلام علیکم ورحمت الله این سنت در حقیقت تمحیز و این محض شدن باید محقق بشه. یعنی اگر میخواد فرج محقق بشه برای افراد هم، حتما باید چی بشه؟ حتما باید در فرج فردی هم، فرج شخصی هم، این سنت تمحیز، این سنت محض شدن محقق بشه. امکان ندارد ناخالصی تو وجود باشد و فرج شخصی محقق بشه، امکان نداره. پس اگر کسی به دنبال فرج شخصیه، فرج شخصی با محض شدنه. حرکت عالم از ابتدا در جانب، ببینید اینا که دارم میگم هر کدوم کده، هر کدوم قابل پیگیری روایات داره، هر کدوم قابل تحقیقه. حرکت عالم، سلام علیکم ورحمت الله، حرکت عالم در جانب محض شدن، چه در تکوین چه در تشریع، یعنی در تکوین هم حرکت به سمت چیه؟ در تکوین، یعنی در نظام وجود، یعنی عالم وجود، نه فقط عالم انسانی بلکه عالم وجود، حرکت به سمت محض شدنه. یعنی همون جوری که یوم تبدل الارض غیر الارض، بعد میفرمایند که مثلا اشرقت الارض به نور ربها، بعد در زیارت جامعه میفرماید که اشرقت الارض به نور کم، بعد میفرماید رب الارض امام الارض. این سنت در حقیقت نظام وجود، یا میفرماید از شمس و کورت از نجوم کدرت، همه اون چه که در نظام تکوین میخواد محقق بشه، همه اون چه که در نظام تکوین هست و همه اون چه که در نظام تشریع هست به سمت محض شدنه. یعنی ظهور توحید مطلق در عالم برای عالم انسانی و برای عالم وجود، یعنی عالم انسانی ادراک مطابق با واقع دیگه. عالم الا الله المسیر که میگن، این الا الله المسیر که حرکت به سوی خداست، الى الله ترجع الامور، یا در حقیقت فرمان الى ربک المنتها، این المنتها یعنی اون محض شدن، اون المسیر یعنی محض شدن. یعنی عالم وجود چه در جانب ادراکی، چه در جانب وجودی، یعنی چه در توحید وجودی، چه در توحید شهودی، هر دو، چه توحید وجودی چه توحید شهودی، هر دو به سمت محض شدن میره. این بحث یکی از بحث‌های خیلی سنگین و دقیقه، خیلی فروعات داره. اگر عرض کردیم که در برزخ سوال و جواب فقط از کسانی میشه که محض ایمانن و محض کفر، از بقیه سوال و جواب نمیشه. یلها عنهم، اینها ملها، اینا رها هستن. تا که تا دوران برزخ، در دوران ابتلاعاتی که در برزخ پیش میاد به سلام محض مهوزت برسن، یعنی اگر به مهوزت محض شدن نرسن، سوال و جواب از اونها محقق نمیشه. در روایات دارد که مردمی که در وارد برزخ میشن همه ابتداعا مورد سوال قبل قرار نمیگیرن، محض ایمان و محض کفر مورد سوال قرار میگیرن، در رجعت محض ایمان و محض کفر برمیگردن، در قیامت محض ایمان و محض کفر باید جدا بشن از هم تا بشه بهشت و جهنم. یعنی بهشت و جهنم محوزت تامه در حقیقت بین ایمان و کفره. اون دیگه اوج محض شدن در بهشت و جهنم محقق میشه. لذا جریان غیبت، دوران غیبت، این دورانی است که میخواد محض شدن ایجاد. لذا اگر اون شخصی که دیدید اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، اظهار محبت کرد به حضرت، بعد حضرت تصدیقش کرد، بعد به او فرمود که فلیت تخذ للبلاء جلبابا، آماده باش اگر راست گفتی که حالا راست گفتی که منو دوست داری، فلیت تخذ خودت رو، یا فلیستعد اونجا بعضیا داره که خودت رو آماده کن، یا بگید در حقیقت چی، للفقره یا للبلاء جلبابا. جلباب یعنی از سر تا قدمتو میپوشونه. چرا این جلباب؟ از بلا برای کسی که محبت صادقانه به امیرالمومنین علیه السلام دارد محقق میشه، چون میخواد محضش بکنه. این کمال برای اوست. چرا میگن البلاء للانبیاء ثم الامثل فالامثل؟ چرا؟ چون میخوان محضشون بکنن. محض شدن گاهی از گناه جدا شدنه، گاهی از معصیت جدا کردنه، گاهی محض شدن از حدود نقص کمال در حقیقت جدا کردنه. یعنی این محض شدن برای انبیا هم محقق میشه، برای افراد عاصی هم محقق میشه، منتها عصات رو، عاصیان رو، گناهکاران رو از مثلا علیم عذاب نجات میده، اما انبیا و اولیا رو به کمالات بالاتر میرسونه. دقت میکنید؟ یعنی این محض شدن یه حقیقتی است که در حقیقت تو سنت الهی ادامه. لذا تو بین حرکت به سمت امام معصوم که مقام اطلاق وجود هر کسی است، این محض شدنه. یعنی این که میگن هر کسی حرکت میکنه در تبعیت و اطاعتش نسبت به انبیا، نسبت به اولیا، در مقام ارتباط و شأنیت اون نبی یا امام قرار میگیره، یعنی به سمت محض شدن داره حرکت میکنه، به سمت محوزت داره حرکت میکنه، به سمت اطلاق داره حرکت میکنه. لذا حالا روایات زیادی که تو اینجا آمده که سنت تمحیز، سنت غربال، سنت تمیز، که در حقیقت اینها متعدد تأکید شده تا اینها نشه امکان پذیر نیست، مال این است که اونجا میخواد محوزت محقق بشه. منتها محض شدن در ظهور مرتبه است، در مرتبه رجعت مرتبه بالاتری است، در قیامت آخرین مرتبه کمالی است که همه این محض شدن هم با ظهور توحید همراهه. یعنی محض شدن هم با چی همراهه؟ محض شدن تو چیه؟ نسبت به چی محض میشن؟ نسبت به اغیار، جدا شدن از غیر. وقتی میخوان از غیر جدا بشن، اون حقیقت توحیدیه و حقیقت الوهیت تو همه این وجودها چی میشه؟ او در حقیقت تجلی میکند، او در حقیقت نشان داده میشود و او در حقیقت حاکم میشود. یعنی اون حقیقت تو وجود که حاکم میشه، این سنت محض شدن محقق شده. اگر این نگاه رو در معارف دینیمون نگاه بکنیم، بعد ببینیم که چقدر راه حرکت رو نشون میده، چقدر خیلی مسائلی که برای ما سوال انگیزه چقدر ساده میشه جوابش. یعنی شدت ابتلا برای جدا کردنه، اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، برای جدا کردنه، لذا رحمت رحیمیه. در اون انتهای روایت نوح سلام الله علیه خیلی اصل اصیل و عظیمی رو بیان کرد. در اونجا خدای تعالی فرمود نو اگر من قبل از این میخواستم این در حقیقت نجات رو بر شما محقق بکنم، عده ای از اینهایی که هنوز ناخالصی در وجودشون بود، خیلی تعبیر سنگینه، عده ای از اینها که ناخالصی در وجودشون بود، وقتی که دشمن مشرک و کافر جلوشون برداشته میشد، اینها به حاکمیت میرسیدن و حاکمیتشون بلا منازع بود و دیگه در مقابلشون منازعی نبود و اینها مناشئه و منشأهای شرک در وجودشون بود، تازه آماده میشدن که اون نقاط شرک و کفرشون به منصه ظهور برسه، بدون معارض، بدون معاند. یعنی اینها شدت ظهور در عناد از اینها محقق میشد. اگر اینها رو نگذاشتم که اون موقع از بین نبردم اهل کفر و اهل شقا رو، دو علت داشت. یکی اینکه باید اهل ایمان وعده داده بودیم فقط، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض، درسته، ولا يمكنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، درست خوندم یا نه؟ ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این میخواد محقق بشه دیگه، این وعده الهی است. نسبت به نوح هم همین بوده، میگه این وقتی محقق میشد که اونهایی که هر ناخالصی درشون بود ظهور پیدا بکند و تمام بشه و اونا جدا بشن. اما اگر اینا میبودن در بین شما و طبقه در حقیقت مشرکین محض از جلوی راه اینا برداشته میشدن، اینها تو حاکمیت شدت ظهور شرک از وجودشون ظاهر میشد. اینها می اومدن در مقابل، حالا یک مثال بزنیم ببینید، ما الان مثلا ممکنه عده‌ای در حاکمیت ما باشن، در حکومت اسلامی و نظام اسلامی باشن، اینها دلشون خیلی با نظام اسلامی هم خوش نباشه، خیلی هم طرفدار این گونه نظام اسلامی نباشن، اما وقتی تو مسانید حاکمیت اسلامی و مسندهای حاکمیت اسلامی هستن، مجبورن دفاع از حاکمیت میکنن، مجبورن به خاطر اینکه حفظ بکنن همون مسند خودشون رو از حاکمیت اسلامی دفاع میکنن. اگر یه موقعی به خصوص که میبینن در مقابل این حاکمیت اسلامی کفر و شرکی است که اینها اونم نمیپسندن، اونم نمیخوان، یعنی اون کفر و شرک هم براشون چی ازش؟ کفر و شرک هم، با اینکه ممکنه ازش بترسن، با اینکه ممکنه نسبت به او در حقیقت ترس داشته باشن، اما دلشون هم نمیخواد اون حاکمیت فقط داشته باشه، از اونم میترسن، اونم مایل نیستن. اما همین که اون کفر و شرک در مقابل اینها هست باعث میشه که ترس از اونها و حفظ در حقیقت مسندشون در اینجا دفاع میکنن. همین دفاع اینها رو تو جرگه اهل ایمان حفظ میکنن، همین دفاع اینها رو تو جرگه اهل ایمان حفظ میکند، هرچند توی رتبه پایینی، هرچند توی رتبه ضعیفی. یعنی اینم رحمت رحیمی حقه، اگر اهل شرک و کفر از جلو اینا برداشته بشن، اینها بمونن با مؤمنین، اون وقت اینا در مقابل مؤمنین قرار میگیرن در اون موقع، یعنی اینها تو اون لحظه میشن مقابل مؤمنین، از دایره ایمان خارج میشن، این به ضرر اونها تمام میشه. دقت میکنید؟ میخوام بگم گاهی بودن کفار و مشرکین در مقابل حتی نظامی که اهل ایمان تشکیل دادن، گاهی همین بودن حفظ عده‌ای از اهل ایمانه که اینها دستشون باز نشه که در مقابل اهل ایمان قرار بگیرن، همین مقداره. لذا در روایت دارد اگر کسی از دنیا رفت و ذره ایمان تو وجودش بود، ذره از ایمان تو وجودش بود، این نجات پیدا میکند، بالاخره بالاخره نجات پیدا میکنن.
محض که نشده بسید این سنت محوزت وقتی میگیم یک سوال هم هست سبقت رحمت رو قذبه.
بله
این طبق این مبنا
خاطر همین رو الان میگیم دیگه،
تخصیل اکثر نمیشه.
نه الان همین رو داریم میگیم، یعنی الان دامنه اهل نجات، دامنه اهل نجات چقدره؟ آیا اهل نجات قلیل دامنشون یا کثیره؟ دامنه اهل نجات کثیره، منتها اون مهوزت و محض شدن قلیله. منتها مهوزت یه امر تشکیکیه، یه امر در حقیقت تشکیکیه. از کفش کجاست؟ کف محض شدن کجاست؟ کف نجات که اهل نجات بشن کجاست؟ ذره‌ای از ایمان. در روایت دارد اگر کسی ذره‌ای از ایمان در دلش بود، این بالاخره نجات پیدا میکند، منتها پس از این که دوران برزخ رو باید طی کند، عواقب و اون عقبات برزخ رو طی کند، مواقف قیامت رو، عقبات قیامت هم طی کند، هی ریخته بشه اون در حقیقت ناخالصی ها. منتها عرض کردیم قبلا مفصل این رو که این ناخالصی ها چون امداد نمیشن هی رو به ضعف میرن، با این فشارها، با اون عقباتی هم که پیش میاد رو به ضعف میرن. اون ایمان چون مطابق فطرته، هرچند یه ذره از ایمانه، هرچند یک در حقیقت جرعه از ایمانه، روایت دارد اگر ذره از ایمان باشه بالاخره این رو نجات میده، اون ذره ایمان باقی میماند. اینها کم کم چی میشه؟ ریخته میشود تا اینکه اون ذره ایمان غلبه میکند بر اینها از جهت وجودی. لذا مهوزت محقق میشه، منتها مهوزت در این مرتبه. ببینید مهوزت مراتبی دارد، این لذا اونوی هم که تو برزخ سوال ازشون نمیشه، یلها هم هستن، مهوزت نسبت به اونها میخواد محقق بشه، یعنی تو دوران برزخ به سمت مهوزت دارن حرکت میکنن، محض شدن به سمت به اصطلاح صرف شدن، محض شدن دارن. لذا ببینید در آیات قرآن خیلی زیبا این بحث رو اگر پی بگیریم که ظلمات باید بعضیش بر بعضی متراکم بشه، تراکم ظلمات که آیه شریفه چیه؟ یجعل بعضه علی بعضن، که بعضی از ظلمت ها بر بعضی، یعنی همچنان که در جانب حق صرف بودن و محض بودن باید محقق بشه، در جانب کفر هم باید چی بشه؟ محض بودن محقق بشه. یعنی در جانب کفر کیا وارد جهنم میشن؟ محض کفر وارد جهنم میشه. اگر ذره از ایمان همراه با کفر باشد، ایمان او رو نجات میده، همون ذره ایمان بالاخره او رو نجات میده. اما اگر ذره از ایمان تو وجود او نبود، میشه محض کفر. لذا جهنم جای معاندین و کفار، کفار یعنی کفر توشون تثبیت شده، کفر توشون چی شده؟ تثبیت شده. پس نجات با این نگاه، با این بیان، با این روایات، نجات اکثری اقلی نیست، هرچند که اون دامنه مهوزت محضه، صرافت مطلقه، اون ارسال مطلق، او اقلیه، او در حقیقت اون مرتبهش اقلیه. اما به لحاظ این که محض شدن تشکیهیه، از اولین مرتبه محض شدن یعنی ذره ایمان، این محض شدن شروع میشه و نجات محقق میشه تا بالاترین مرتبه. یه بحث دقیق علمی است که معرفتی است که نسبت به جریان ظهور خیلی میتونه راهگشا باشه. او وقت فتن و مهنی که در رابطه با ظهور مطرح شده، همه برای این است که این مهوزت و محض شدن رو ایجاد کند. لذا اگر گفتن بعضی از اینها حتمی است و بعضی غیر حتمی، مال این است که گاهی تو جرای حرکت های ابتلاعات و حوادث، بعضی از حوادث اثرات ایجاد میکند، ترکیبشون نتایج رو ایجاد میکند که محض شدن محقق شده. چون محض شدن محقق میشود، بقیه حوادثی که به عنوان حوادث غیر حتمی ذکر شده لزومی نداره، چون میخواد محض شدن محقق بشه. لذا ممکنه بعضی از اینها مهوزت محقق بشه و بعضی دیگه لازم، ولی برعکس گاهی هم ممکنه مهوزت طول بکشه و شدت پیدا بکند، اینم چون محقق نشده، چون مهوزت محقق نشده. لذا حتما باید عده‌ای به مرتبه محض اطلاقی برسن که اون عده میشن سرداران حضرت، اونها میشن در حقیقت چی؟ اونا افسران حضرت. البته بقیه میشن در حقیقت چی؟ یارانی که در خدمت این افسران هستن. لذا منتها اونها با یه مرتبه چی؟ عقبتر، با یک مرتبه در حقیقت دورتر، ولی مراتب نجات برای همه اینها محقق میشود. البته خیلی هم ریخته میشن به سمت، یعنی اونایی که غلط و عملا سالها و آخر از سیئا بودن، و اگر در نظام، سلام علیکم، اگر در نظام وجودی، اگر اینها کمال، یا الله، اگر این کمال وجودی برای اینها ایمان، ذره ایمانم ایجاد نکرده بود، اینها به سمت مهوزت کفر حرکت میکنن. یه بحث خلاصه خیلی دقیقی است که حالا نمیدونم من تونستم، من خیلی نکته نوشتم اینجا ولی اونا رو همه رو نگفتم چون میترسم سنگین بشه. خیلی نکته نوشتم، یعنی نشستم نوشتم عصری، دیدم چقدر بحث دقیق و سنگین و چقدر عظیمه، خیلی نکته ازش در میاد، خیلی بحثا به هم مرتبط میشه، خیلی در حد وقایع و حوادث و معارف دین به هم ارتباط پیدا میکنه با این نگاه و آثار عجیب و عظیم ایجاد میکنه. بله،
فرمودید که با ذره از ایمان نجات حاصل میشه،
منتها بعد از اون عقبات و بله شدائد.
خب همین، مثل این که بعد از اون عقبات و شدائد آیا کثیر باقی مونه یا قلیل باقی مونه؟
از کردم که نه، اگر ذره، اگر کسی از دنیا رفت، ذره از ایمان تو وجودش بود با از دنیا رفتنش، در موقع از دنیا رفتن ذره از ایمان تو وجودش بود، همین اینها هم نجات پیدا میکنن.
خب اونهایی که در جریان از
دنیا، اونهایی که عذاب نازل بشه و شامل عذاب بشن، اونها نجات ندن.
همین ازم اینه، اون 300 نفری که بعد از اون جریان اول نخل مرتب شدن به اصطلاح و خارج شدن از دین حضرت موسی علیه السلام، اینها ذره ای از ایمان در وجودشون
نبوده دیگه، نه در مقابل قرار گرفتن دیگه، یعنی اینها در مقابل نوح قرار گرفتن، یعنی انکار نوح رو کردن، نه انکار معرفتی از معارف را، نه انکار عملی از اعمال را. اگر انکار عملی از اعمال باشد، اگر انکار معرفتی از معارف باشد و ذره از ایمان تو وجود باقی مانده باشد، هم وقتی در مقابل نبی الهی، به انکار نبی الهی و وعده الهی انسان به انکذب و به آیات الله که شد، این دیگه احاطت بهم، در حقیقت این احاطه سوئه، این دیگه در حقیقت خارج شدنه. بله، تشبیهی
که حضرت فرمودن جریان ظهور رو به جریان حضرت نوح،
بله،
و خب اون قصه ای که پیش اومد و تعداد خیلی قلیلی، حالا 40 نفر، 7 نفر، حتی تعدادی که باقی موندن
78 نفر در بعضی
میگن خب این تعداد در جریان ظهور هم اگر واقع بشه پس عملا کثیری ما در مورد نجات نداریم.
در زمان ظهور عذاب نازل نمیشه، این نکتهشه. برای انبیا، برای این در حقیقت محض شدن، اونهایی که در مقابلشون قرار می گرفتن، وقتی که به انکار انبیا می رسید چی می شد؟ اینجا عذاب نازل شد. کسی که عذاب الهی بر او نازل بشود اهل نجات نیست. لذا عذاب کم نازل شده، چندین بار اگر احساب کنید در قرآن چندین باره، بیشتر نیست. چرا؟ چون در حقیقت همون جوری که نسبت به قوم نوح گفت، حتی دارد که قوم نوح وقتی عذاب میخواست نازل بشه 40 سال مردم عقیم شدن که فرزندی که به دنیا آمده باشه در بین اینا نباشه، که کسی که حجت برش اتمام تمام نشد بین اینا نباشه. اینا مهمه، یعنی رحمت الهی آنچنان است که نوح سلام الله علیه به کسانی که میخواد عذاب برش نازل میشه میگه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فانهم، بفرمایید، فانک انتظرهم لا یلدوا الا فاجرا کفارا. اگر اشتباه نخونده باشه مضمون آینه، یعنی داره شهادت میده نوح سلام الله علیه که انقدر محض شدن اینها، انقدر در صرفیت و کفر شدت پیدا کردن، نه فقط خودشون کافرن بلکه اون چی که از نسل اینها به دنیا میاد، از زراری اینها به دنیا میاد، لا یلدوا الا فاجرا کفارا. خوی خیلی دقیق آیه که نشون میده ملاک عذاب نازل شدن بر کسی است که در حقیقت چی هستش؟ بر کسی است که این گونه در حقیقت به فجور و کفر رسیده که لا یلدوا الا فاجرا کفارا. بله، ما نسبت به عذاب قوم شعیب داریم که قوم شعیب 40,000 نفرشون چی بودن؟ اهل معصیت بودن و کم فروشی و در حقیقت در مکیا 60,000 نفر سکوت کردن. منتها اون 60,000 نفر عقاب الهی برای اونها تنبیهی بود، نداره که اونها مورد عذاب قرار گرفتن از دین خارج شدن. عذاب برای اون 40,000 نفر بود. اگر این 60,000 نفر به تبع اونها مورد عذاب قرار گرفتن، این عذاب یکی از مطهرات اونها میتونه باشه در قوم شعیب، میتونه از مطهر، اما عقابه برای اونها که چرا سکوت کردن؟ سکوت اونها عقاب بوده براشون. لذا در اونجا دقت میکنید اینها رو باید ملاکاشو به دست آورد که یه موقعی اونی که بر قوم نوح نازل میشه که لا یلدوا الا فاجرا کفارا، او عذاب تام است و دیگه اینها نجات، ملاک نجات در اینها نیست. هر کسی در اونجا بود، حتی اگه پسر نوح، لذا داره پسر نوح کافر نبود، اما رو عصبیت دوستی، بعضی روایات داره رو عصبیت دوستی میگه من رها نمیکنم دوستانم را، اینا دارن در حقیقت اینا نمیان منم نمیام. این که نیامد، این تشابه و این همین مقدار علاقه، این در حقیقت باعث شد که او به کفر کشیده بشه. لذا با اینکه اظهار، لذا نوح سلام الله علیه پسرش رو کافر نمیدید و از خدا بخواد که ان ابنی من اهلی. اگر پسرش کافر بود نمیومد بگه که ان ابنی من اهلی، پس چرا نجات؟ معلومه نوح سلام الله علیه یه همچین تقاضایی از خدای تعالی نمی کند که پسر من از اهل منه، پس چه تا در حقیقت نجات پیدا نکرد یا در حقیقت اونجا نه، معلوم میشه که یه زمینه یه در حقیقت وجودی ایمان تو وجود پسر بود که نوح سلام الله علیه این زمینه نجات رو میدید که ان ابنی من اهلی رو بیان کرد، اما این زمینه به واسطه اختیار نهایی خود اون پسر چی شد؟ تبدیل شد به مهوزتی که به اون طرف بود. یعنی تو اون لحظه نزاع انسان گاهی به سمت محض شدن حرکت میکنه و اون ایمان رو از دست میده و اون ذره ای از ایمان هم که تو وجود باشه یا مراتبی از ایمان که، لذا اگر انسان از دنیا رفت و ذره ای از ایمان باقی مانده بود به سمت این ذره ای از ایمان باعث نجات میشه، اما اگر از دنیا رفت و مبتلا شده بود به فتن و مهنی که او باعث شده بود محض بشه در جانب کفر، دیگه این نجات برای او نیست، هرچند در برهه ای از عمرش اهل ایمان هم بوده باشد. لذا در روایت هم دارد که آنچنان خیلی تعبیره، همین روایت دومی که در این باب هست، همین روایت دوم فرماید که ان حماد ابن عیسی ان ابراهیم ابن عمر الیمانی ان رجل ان ابی جعفر علیه السلام انه قال لتمحسن لتمحسن، این در حقیقت لتمخزن آمده، لتمحسن آمده، یا معشر الشیعه شیعه آل محمد کمحیس اللهم صل علی کمحیس الکهله فی العین، مثل این که کهل سرمه در چشم محض میشه یعنی چی؟ یعنی کم کم از بین میره. یعنی کسی که سرمه میکشه در موقع کشیدن سرمه ادراک سرمه کشیدن رو میکنه، اما وقتی که سرمه رو کشید تمام شد، رفتن سرمه رو که کم کم میره احساس نمیکنه. میگه از دین خارج شدن اینجوری صورت میگیره. هی تعبیر سنگینه ها، یعنی انسان احساس ایمان رو میکند وقتی ایمان داره، اما خروج از ایمان رو احساس نمیکنه. هی تعبیر سنگینه. میگه یکی میگه این میخواد محقق بشه، یا لتم حسن یا معشر الشیعه شیعت عالم کم محیس الکحل فی العین، مثل اینکه کور سرمه از چشم کم کم پاک میشه و از بین میره و اون کسی که چشمش سرمه داشت نمیفهمه که کی از بین رفت. لأن صاحب الکحل یعلم متى یقع فی العین، میداند که کی سرمه در چشم واقع شد، چون خودش کشیده میداند که کی واقع شده. ورود ایمانه، این بودن با ایمانه. اما ولا یعلم متى یذهب، نمیداند که کی سرمه رفت، پاک شدنشو نمیفهمه. فیصف احدکم و هو یری انه علی شریعه من امرنا، صبح میکند در حالی که میداند بر شریعت ماست، بر دین ماست. و قد فیمسی و قد خرج منها، اما شب میکند در حالی که خارج شده از او. اما دیگه ادراک خارج شدن رو نمیکنه، یعنی خودش رو محق میبیند در این خروج، نه اینکه خودش رو در حقیقت چی ببینه، خودش رو در حقیقت نادم ببیند، نه. یعنی وقایع چنان سنگینه که اون مرتبه از ایمان که تو وجودش بود با ابتلاعات، چون سابقه بدی رو از خودش ایجاد کرده بود، اون سابقه میان در حقیقت این رو به سمت چی؟ کفر سوق میدن. نه که نفهمیده به سمت کفر بره، نه، اون اعمال سابقش سوق. لذا میبینید که اینجور نیستش که تو لحظه فتنه انسان تصمیم گیر باشه فقط، بلکه تو لحظات سابق، اعمال سابق، تمام اونها در لحظه‌ای که انسان میخواد تصمیم بگیره مؤثرن. چرا؟ چون گناه این گونه نیست که در گذشته محقق بشود. زمان انجام گناه گذشته هست، اما گناه تو وجود انسان حاضر است. اینو میدونیم که گناه مربوط به نفسه، همچنان که طاعت مربوط به نفسه. و نفس چون یه حقیقت حی است و جمع است و بسیط است، همه اون چه که متعلق به اوست همین الان حاضر است. لذا ممکنه گناهی که 20 سال گذشته انسان انجام داده، 20 سال پیش، ما فکر میکنیم گذشته و رفته و تمام شده، یا سری از آثارش نیست یا خبری ازش نیست، اما در نفس انسانی این گناه حی است، زنده است. بلکه هر گناهی که دیرتر و دورتر انجام شده، او ریشه دارتر شده و تأثیرش الان بیشتره از اون گناهی که تازه انجام شده. لذا میبینید که گناه رو شیطان ذخیره میکند برای لحظه خاص، 20 سال 30 سال پیش انجام داده، توی لحظه تصمیم گیری باعث خروج از دین او میشه، اگر توبه به او ملحق نشده باشد، اگر نسبت به اون ندامت محقق نشده باشد. همونجوری که در اون آیه شریفه سوره بدر دیگه که اونجا میفرماید جنگ احد، در جنگ احد که ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمع انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، اینها در لحظه جنگ فرار کردن از جلوی پیغمبر، پیغمبر تنها گذاشتن، شیطان اینها رو گول زد و لغزان. به بعض ما کسبو، به بعضی از کارهایی که قبلا کرده بودن، یعنی فرارشون از جنگ نتیجه بعضی از کسبای سابقشون و گناهان سابقشون بود، نه اینکه فقط تصمیم اون روزشون باشه. این تصمیم امروز نتیجه در حقیقت تصمیمات سابق و اعمال، لذا اختیاری انسانه، از اختیار انسان جدا نشده.
محض شدن هم میفته؟
بله.
اونایی که محض شدن هم ساقط میشن؟
بله، تا تو دنیا هستن اونهایی که محض شدن هیچ ده، مگر مخلصی، مگر مخلصی. یعنی حتی میفرماید که چی؟ والمخلصون فی خطر عظیم، مخلصون یعنی محض ها، فی خطر عظیم. چرا؟ بله، چون انسان در هر جهتی اصلا این حقیقت، لذا این یه بحث دقیقی هم هست، شیطان هم به سمت محض شدن داره میره. هرچی انبیا به سمت محض شدن بیشتر میرن، لذا دار از شیطان. وقتی عیسی علیه السلام آمد، عیسی علیه السلام در آسمان چهارم مکان عیساست، یعنی دعوتش به مرتبه آسمان چهارمه، لذا دارد که شیطان از آسمان چهار تا آسمان چهارم معنی شد. قبل از اون آسمان ها تمایز نداشتن. چقدر این حرف دقیقه، چقدر سنگین از جهت معرفتی. لذا دارد که مرحوم علامه در رسائل دارد که در رسائل توحیدی دارد، در وصف شیطان که میفرماید، اونجا در رسالت الافعال میفرماید، میگه شیطان با هبوطش که محقق شد عرض رو تعین داد. این خیلی حرف سنگینیه. فقط طلبتون باشه تعین عرضین سبع به واسطه هبوط شیطان بود، که شیطان قبل از اون عرضین سبع تعین نداشتن. یعنی عرضین سبع و سماوات سبع که مراتب کمال و مراتب سقوط هستن در نظام وجود، به واسطه حرکت انسان و مقابل حرکت انسان محقق میشه، تمایز بین اینا. لذا صرفیت در عرضین سبع به واسطه حرکت شیطان محقق میشه که در مقابل انسانه. خیلی بحث سنگین شد، خیلی سنگین شد. این باشه طلبتون این بحث، این قسمتش، که تعین عرضین سبع همچنان که تعین سماوات سبع، بلکه بگین تعین نگید، بگین اطلاق سماوات، چون اون به سمت اطلاقه، این به سمت تعین و حده، او به سمت اطلاقه، او به سمت اطلاق سماوات سبع به واسه. لذا دارد که پیغمبر اکرم که آمد از هفت آسمان ممنوع شد شیطان، وقتی عیسی علیه السلام آمد از چهار آسمان ممنوع شد، وقتی نبی ختمی آمد از هفت آسمان ممنوع شد. یعنی این تعین ها مقابل پیدا کرد، عرضین سبع پیدا میشه در ما، که این حالا بعد میفرم فیوس به احدکم و هوا یرا انه علا شریعت من امرنا فیمسی و قد خرج منها. اینقدر شدت فتنه ها زیاد بود که اینا جا موندن، و قد خرج منها، از امر ما خارج، از شریعت ما خارج. و یمسی و هوا علا شریعت من امرنا، شب آمد به خانه در حالی که هنوز بر شریعت امر ما بود، اما فیوس به فقط خرج منها. این گونه نیست که فقط خارج از خانه ابتلا پیش بیاد و این خارج بشه، بلکه گاهی در داخل خانه این ابتلاات پیش میاد. این در داخل خانه حالا دیگه امروز خیلی واضح‌تره با این ارتباطاتی که امکان پذیره، دیگه خانه و غیر خانه معنا نداره دیگه، همه جا یک در حقیقت جلوته و خلوت دیگه اصلا نداره، یا همه جا خلوته و هیچ جا جلوت نیست، یا همه جا جلوته و خلوت، هر دو امکان پذیره. لذا خانه و بیرون خانه، شب و روز یکی شده دیگه، دیگه اینجور نیستش که خصوصیتی برای یا، لذا میفرماید که هر دو امکان پذیر میشه. این روایت شریف بود که در صفحه 101 بود.
بله، چون که فهمیدم خیلی از مردم جلوی حضرت وای میستن و این تکذیب آیه الهی میشه و شما فهمیدین عذاب نیست، ولی خب بالاخره محض کفر شدن.
در اونجایی که جلوی حضرت نیست، این عمده مقابله ها قبل از ظهور حضرت محقق میشه. عمده مقابله ها قبل از ظهور حضرت. به خصوص دیدم یکی از مسیحیان این حرف رو زده بود اخیراً، حرف دقیقیه، این از روایات ما هم برمیاد، که قبلاً هم اینو برای دوستان عرض کردم، فکر میکنم این نمیدونم همین دوبلین گفته بود یا یکی دیگه گفته بود، این دوبلین اسمش چیه؟ الکسان دوبلین دوگبی اسمی داره، این تئوریسین روسیه، نمیدونم این گفته بود یکی دیگری از مسیح، یکی دیگری گفته بود، که گفته بود یکی از مهمترین جنگ های آخر الزمانی بین مسیحی هاست با هم، نه بین مسیحی ها و مسلمان ها. در روایت ما هم این است که دجال وقتی که در حقیقت قیام میکنه صلیب به گردنشه، در روایت دارد، که بعد عیسی علیه السلام با مسیحیانی که تابع عیسی هستن با دجال میجنگه، و بعد وقتی دجال رو شکست میده با یارانش میاد در خدمت حضرت، و نماز رو به پیش نمازی حضرت میخونه، که در حقیقت تسلیم میکند امت. لذا بودن عیسی علیه السلام یکی از در حقیقت حقایقی که برای بودن عیسی، همین در حقیقت چی هستش؟ به اصطلاح جریانی که در آخر زمان میخواد محقق بشه، که عده زیادی همراه عیسی علیه السلام قرار میگیرن، و اون عده زیاد در مقابل مسیحیت، مسیحیت عیسائی و عیسای مسیح در مقابل مسیحیت منحرف دجالی قرار میگیره، و جنگ عظیم بین این دو دسته محقق میشه. هرچند سفیانی هم جنگی رو در مقابل حضرت محقق میکند، که در از عراق شروع میشه تا حجاز کشیده میشه، اما عمده جنگی که خونریزی توش محقق میشه برمیگرده به جنگی که تو همین قسمت‌های در حقیقت اردن و سوریه و ترکیه و این قسمت‌های اینجاها محقق میشه، که عمده کشته شده‌ها اونجا محقق میشه. ولی این طرف به سمت عراق، به سمت حجاز، کشتار به اون شدت نیست بعد از اون، تو اون چیزی که از روایت استفاده میشه، هرچند درگیری هست اما شدت کشتار در اونجاها نیست. خب چی؟ دوگین؟ آره میگم دوگین، الکسان دوگین. آره این نگفته، ولی یکی دیگری از مسیحا مثلی که دیدم مصاحبه کرده بود، شاید هم حالا اینم بوده باشه، حالا دوستان واردترم، من همینجور تو ذهنم یه چیزی مونده، که حرف بادربات ما، من قبلا اینو عرض کردم، بادربات ما سازگاره، که جواب دوستان این است که یکی از مسائل این است که اینجوری نیستش که مردم کشته بشن و همه در مقابل حضرت قرار بگیرن، نه اینجوری نیست. بلکه اگر گفتن اون 313 نفر، اون 313 نفر مذها هستن که تعبیر روایت این است که اینا سرداران حضرتن. اگر سردار باشه بدون سپاه که معنا نداره، که معلوم شه بقیه طبقات، بقیه مراتب به اصطلاح محوزت، بقیه مراتب اینا جزء. لذا می‌بینید که بین خود این سردارا هم دو دستن. در روایت دارد بعضی از اینها شبانه به حضرت، وقتی حضرت به اصطلاح ندا میکند ملحق میشن، بعضیا صبح میرسن. یعنی اینها هم در شدت ارتباط مراتبی دارند که اینا میجوری شد که همشون یه مرتبه باشن. بین خود اینا چنانچه در اون روایت هم هستش که اینها مراتبی دارن به صورت هرمی، یا در بعض از روایت هم دارد که اون رابطه انس حضرت با 30 نفر است، یا با عبد، در روایت مختلف آمده که اینها به صورت هرمی که هر کدام از اینا از دنیا میرن، یکی از طبقه پایین به طبقه بالا منتقل میشه. اینا با مراتب تشکیکی وجودشونه دیگه، همون محوزتشونه دیگه. اینا همه مطابق قاعده است. بله،
ذاتی که در نظام
تکوین
وجود فرموده،
یعنی
چی؟
یعنی
نظام
تکوین
به سمت مادهش تغییر
میکنه،
حرکت میکنه که چی بشه در نظام وجود تکوین؟
تو نظام تشریع ادراکی که به سمت محض شدن میره، یافت. تو نظام تکوین در حقیقت چی هستش؟ حرکت در نظام تکوین خیلی در حقیقت تعبیر روایت این است که ما یا باید بگیم فقط تو نظام ادراکه، یا باید بگیم تو نظام تکوین هم هست. اگر گفتیم تو نظام تکوین هست، میگه الا الی الله المسیر، یعنی این که همه در تنزلات و تجلیات از عالم در حقیقت اله به مرد من شاین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، این تنزلات که محقق شده، رجوع تنزلات به خزائن در نظام تکوین میشه چی؟ منتها این رجوع، رجوع مکانی نیست، رجوع مکانی نیست، رجوع چیه؟ چون خزائن باطنه در حقیقت، این ظاهره، باطنه باطنه، لذا رجوع، رجوع در حقیقت مکانتیه.
حرکت جوهری مرتبط میشه،
حرکت جوهری یه گوشه ای از یه مرتبه ای از این رو نشون، یه مرتبه ای از این رو نشون میده، یه مرتبه ای از این رو، یعنی این حرکت جوهری یه مرتبه ای از این رو نشون میده. اما تمام حقیقت این، چون حرکت جوهری تا جایی که عالم ماده باشه، وقتی که میره بالاتر و بالاتر، تو مراتب بالاتر دیگه، تو مراتب حرکت جوهری دیگه به این معنایی که ما اینجا احساس میکنیم تو عالم اله، تو عالم عقل، این معنای دیگری پیدا میکنه. اما این رجوع امکان پذیر به خزائن، یعنی اشیا در نظام ادراکی انسان با خزائنشون دیده میشن که مرتبه الوهیت لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، با ادراک انسانی این رتبه توحید دیده میشه که همه چیز فقط مؤثرش خداست، فقط خدا حاکم است در عالم، دیده می شود این حاکمیت مطلقه، دیده می شود، مشاهده می شود که به غیر از او در حقیقت چی هستش؟ عزتی در عالم نیست. لمن اون عزت، ان العزت لله، فقط برای خداست. این در قیامت محقق میشه، مرتبه از این در ظهور و مرتبه در رجعت، که این موزته، این ادراک، نظام ادراکی، نه علم حصولی، بلکه نظام در حقیقت ادراک شهودی میشه. تو نظام تکوین هم که خب معلومه دیگه، رجوع اشیا هستش به سمت خزائنشون، یعنی اون نازلی که، نزولی که صورت گرفته در نظام ظهور، برگشت ظهور است. لذا تبدل الارض غیر الارض و السماوات و مطویاتون، این مطویاتون یعنی بسته شدن. حالا تعبیرات خیلی تعبیرات امروز، حالا ما یک دنده دیگه پشدیم، حرف سخت میزنیم، اصلا امروز سخت حرف زدن شده. رتق و فتقی که در حقیقت آیه شریفه چی هستش که در فقط رتقن ففتقنا هما، درسته؟ این رتق و فتقن یکی از اون مباحث خیلی عظیمیست که کانه این رتقن ففتقنا هما، نه دیگه واردش نشم، میترسم دیگه صورت دوستانی که نگاه میکنیم میبینیم که خلاصه میگن به درد الان مانه. اینم از همون مراتب، از همون مراتب حرکتی است که رتق و فتقی که داره محقق میشه. حالا بعدن یه دفعه ان شاء الله، این یه دفعه ان شاء الله هستم که یه دفعه هم خلاصه با هم تیز نشه، وقتم داره میگذره. الان یه دو تا روایت دیگه بخونیم. بله، نه کیف ما علم حصولیه. بله،
بعضیشو کاشتید، حالا آبیاری هم بکنید.
نه خوبه، حالا باشه، همین سوال باشه که این رتق و فتق در اونجا به چه معنا میشه که بحث مهم میداره. یعنی در دوران غیبتی که منجر میشه به ظهور حضرت، عذاب نازل نمیشه. عذاب به معنای عقابی، عذاب بله ابتلاعات هست، اما عذابی که مثل بر قوم نوح نازل شد، اینها نازل نمیشه. چرا؟ چون حضرت دوران قیامش قیام میکند و مردم رو دعوت میکند. اگر عذاب نازل میشد دیگه قیام لازم نداشت، دیگه اهل کفر به این رفته بودن و دیگه قیام لازم نداشت. بله عده‌ای در حجاز خصف میشن، عده‌ای در حجاز خصف میشن، در اون بیدا، در اون بیابان بیدا عده‌ای خصف میشن، اون جداست، اما اون نسبت یه عده محدودیه، نه نسبت به کل عالم که خصف صورت بگیره. لذا عالم هدایت میشود، اون چه که از عالم باقی میماند نظام انسانی، هدایت محقق میشه و توحید آشکار میشه. لذا حضرت دارد که با اهل در حقیقت مسیحیان، با در حقیقت یهودیان، با صائبیان، با همه اینها طبق دین خودشون احتجاج میکنند و اونها رو در حقیقت دعوت میکنه. پس معلوم میشه که همه هستند، باقی هستند و از بین نرفتند که عذاب آمده باشد تا حضرت فقط مونده باشه با یه عده مؤمنین 330. نه اینجوری نیست، لذا معظم مردم باقیان. البته خود درگیری های درونی بشر که همین امروز هم نمونه از او داره دیده میشه، دارد که عده زیادی رو به کشتن میده، درگیری های مردم با هم دیگه. این بر نمیگرده به حضرت، بر میگرده به چی؟ به اختلافات مردم، که مردم در اختلافات شدید قرار میگیرن و اختلافات شدید حکومت ها رو متزلزل میکند، به طوری که گاهی میبینید که حکومت ها، حالا تعبیر روایت میاد بعدن، حکومت ها به سرعت عوض میشن. یکی از علائم ظهور این است که حکومت ها بقا و ثباتشون کم میشه، تون تون در حقیقت حاکمیت ها تغییر میکنن. یکی از علائم که اینها لذا تو هر تغییری عده‌ای در حقیقت چی میشن؟ از قبلی ها، از بعدی ها به هم ریخته میشن، به جون هم و میکشن از هم. این کشتن ها مال شدت در حقیقت اون چی؟ ابتلاعاتی است که پیش میاد و موهوزتی که میخواد محقق بشه. لذا این ابتلاعاته، لذا دارد بعضی ها وقتی که این شدت ابتلاعات میشن، خیلی به حضرت در حقیقت میگفتن، به حضراتی که این روایت رو میگن گفتن خیلی سنگین میشه و سخت. حضرت فرمودن شما نمیخواید جزو اون نجات پیدا کردگان باشید، که اگر کسی اونجا نجات پیدا میکند، معلوم میشه که تو اون دسته ای است که کف محض بودن رو دارد. کف محض بودن، اگر کسی کف محض بودن رو داشته باشد، در اون روز از بین نمیره، در اون روز در حقیقت جزو مبتلایانی که جدا بشن نیست. لذا اینها کم نیستن، حتی کسانی که به فطرت اولی دین رو دوست دارن، حتی شیعه نیستن، حتی مسلمان نیستن، اما دنبال دینن، دنبال حقیقت بودن، اینها هم نجات پیدا میکنن، چون اگر حقیقت رو بفهمن و بیابن دنبالشن. اینها هم دین فطری دارن و این مرتبه ابتدایی دین در وجودشون هست، اینها هم اهل نجاتن. این گونه نیستش که کثرت به هلاکت باشد، نه، کثرت به نجات هست. خلاصه این سبقت رحمته غضبه، هرچند در نظام الهی کثرت معنا ندارد، یعنی کثرت ملاک نیست. لذا اکثرهم لا یعقلون هم هست، اما لا یعقلون نهی که یهلکون، اگر لا یعقلون هم نهی که یهلکون هم. نه، هلاکت با عدم تعقل نیست، بلکه در حقیقت اینا صرفیت ندارن، اون مرتبه موهوزت رو ندارن، مرتبه پایینش رو دارن.
خب علم مزید مال بهشت برزخی، مال جهنم برزخی است، درسته؟ علم مزیدی که جهنم میگه این کثرت رو میطلبه.
جهنم کثرت رو میطلبه، اما در حقیقت کثرت در اونجا کسانی هستن که خودشون خلاصه متر جهنم رو میتونن پر بکنن از بس قویان در شقاوت. یعنی مکان جهنم مکانی نیست، دقت میکنی؟ مکان نیست که بگیم که عده زیادی وارد بشن، که اگر مکان بود البته، اما همون جوری که بهشت همین گونه است، مکان نیستش که با ورود عده زیاد جا برای بقیه تنگ بشه. یعنی بگیم پس بذار بیشتری را بهش خارج بکنیم، جای خودمون رو وسیع بکنیم، نکنه حالا فرض بگیریم خودمون جزء بهشتیا باشیم، بگیم بقیه رو خلاصه خارج بکنیم، نه اینجوری نیست. اونجا در حقیقت بهشت هر کسی ارزو هست، سماوات و الارض ارزو هست، مطابق به همون که عمد بصرش، به اون مطابق اون در حقیقت دیدگاهی که داشته در عالم، مطابق دیدگاهش ارزو هست سماوات و الارض. لذا هر بهشتی میتواند همه بهشتیان رو مهمان کند در جایگاه خودش و جا میشن. اینا خودش بحثای زیبایی داره که نشون میده در حقیقت چی هستش. بحث مکانی نیست که زیغ داشته باشه، بلکه اونجا زیغ مکان در کار نیست، زیغ مکان مربوط به عالم دنیاست. اینها رو خلفهو در اون بحث المیزان داشتیم، خلفهو وراء زهره، اینها رو پشت سر گذاشته و دیگه اینا براش تکرار نمیشن. خلفهو وراء زهره، بله البته در جانب جهنم این بحث غیر از این است. خب ظاهرا دیگه روایت بعدی رو می‌خواستیم یه ده 15 تا روایت بخونیم. یه روایت دیگر هم من بخونم تا آقای چیز آماده میشه، حیفم بیاد این روایت هم بخونیم. یه خورده روایت دو سه تا نکته داره، زیاد توضیحش دیگه نمیدیم، میخواستم اینو بهش توضیح بدم اما ازش میگذریم. رویان علی ابن یقطین روایت شده از علی ابن یقطین قال قال لی ابو الحسن علیه السلام، روایت چهارم، چهارم همین با روایت چهارم همین با میفرماید که قال لی ابو الحسن علیه السلام، ظاهرا اگر اشتباه نکنم ابو الحسن در اینجا امام کاظم علیه السلام باشه، که علی ابن یقطین خدمت امام کاظم علیه السلام بودن، که یا علی ان الشیعه تربا بالامانی، شیعه تربیتشون و حیاتشون به آرزوهاست. خیلی دقت بکنید، منذ مئتی سنه، حضرت داره حدود جریان امام کاظم علیه السلام اینجا دارد که حدود مثلا 200، حدود سال 200، حدود سال 200، 200 یه خورده مثلا شاید بگذره، میگه که اشیعت و ترب با بالامانی منز و معتی سنه، شیعه با آرزو زنده است و تربیت میشود و نظام تربیتیش با آرزوهاست. و قال یقطین لابنه علی، یقطین پدره علی ابن یقطین به پسرش میگه که ما بالونا قیل لنا فکان و قیل لکن فلم یکن، چی شده که اون چی که برای ما وعده دادن محقق شد ولی اون چی که برای شما وعده دادن محقق نشده؟ اون چی که برای اونا وعده دادن دولت عباسیان بود و اقامه، چون در زمان امام کاظم علیه السلام، قبل از امام کاظم علیه السلام که دولت عباسیان که جزء وعده ها بود که محقق می شود محقق شد، اما دولت ظهور که لا یستخلفنهم فی الارض برای شیعه وعده داده شده بوده، من احساس میکنم حالا اینو باید منم همینو دارم میگم دیگه، یقطین شیعه نبود، پدر علی ابن یقطین پدر شیعه نبوده، میگه اون چی که به ما وعده داده شده بود محقق شد که دولت عباسیان بود، اما اون چی که به شما وعده داده شده بود که اون حکومتی که ادعا میکنید که ظهور است محقق نشده. وقت بعد علی ابن یقطین جواب میده، فقال له علیون ان الذی قیل لکم ولنا من مخرج واحد، درسته هر دو وعده از یه جا نشأت گرفته بود که منتها دولت عباسیان چون میدونه تو روایات ما وعدش داده شده، اما وعدش به عنوان بشارت نیست در روایات ما، بلکه وعدش به عنوان چی هستش؟ به عنوان یکی از در حقیقت، چون دو نفر اومدن، خیلی جالب، دو نفر اومدن پیش امیرالمومنین علیه السلام عرض کردن که آقا، بعد از اینکه جریان سقیفه پیش اومد، دو نفر اومدن پیش امیرالمومنین عرض کردن آقا شما قیام کنید، ما هر چی نیرو داریم در خدمت شما قرار میدیم، که ابو سفیان بود که عباس، با هم اومدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام. عجیبه که این دو نفر که اومدن اولین کسایی هم بودن که اومدن به پیشنهاد دادن به امیرالمومنین که شما قیام کن، ما لشکر داریم در اختیار شما قرار. امیرالمومنین علیه السلام قبول نکردن. هر دو اینها بله
با هم
اومدن، بله هر دو با هم اومدن، خیلی عجیبه، هر دو با هم اومدن به امیرالمومنین علیه السلام، به خاطر اینکه ابوبکر به خلافت نرسه که از قبیله بنی امیه نیست، بغضن لابوبکر، اینها اومدن پیشنهاد دادن به امیرالمومنین علیه السلام شما قیام کن ما همه در. عجیبه که این دو نفر دو طایفه‌ای شدن که در اسلام هر دو با اولاد و ذراریشون به حکومت رسیدن، یعنی بنی امیه طایفه ابو سفیان و بنی عباس هم. لذا امیرالمومنین علیه السلام اینها رو که میبیند و میدانسته که این دوتا میان چه در... من نمیخوام بگم حالا عباس عموی پیغمبر به اصطلاح از ابتدا اینجور میدانسته و، اما میخوام بگم که ببینید اون در حقیقت ریشه از کجا شروع شد تا کجا، حالا خودتون حدیث مفصل رو بعداً بخونید که ابو سفیان و بنی عباس و بنی امیه دو طایفه میشن که در روایات ما وعده داده شده بود که اینها میان، منتها این وعده داده شدن به این اومدن اینها رو به عنوان رحمت نمیدیدن، به عنوان یک جزا و یک در حقیقت مثلا نقمتی میدیدن. این میگه اون چیزی که به ما وعده داده شده که بنی اومدن، ولی اون چیزی که به شما وعده شده حکومت نیامده، اونجا دارد که ان الذی قیل لکم ولنا من مخرج واحد غیر ان امرکم حذرکم فاوتیتم محضه، او وقت زمان شما بود و رسید و به شما دادن، و کان کما قیل لکم همچنان که برای شما گفته بودن، اما و ان امرنا لم یحضر، هنوز نرسیده وقتش، فاوللنا بال، خیلی تعبیر زیبایی است، فاوللنا بالامانی، با آرزوی او ما رو در حقیقت دارن تربیت میکنن، ولو قیل لنا ان هذا الامر لا یکون، اگر از اول به ما میگفتن که 200 سال دیگه ظهور خواهد آمد خواهد شد، ان هذا الامر لا یکون الا 200 سنه او 300 سنه لقست القلوب، اگر از اول اینجوری میگفتن مردم فراموش میکردن، اما به ما گفتن هر لحظه امکان ظهور است، چقدر زیبا بیان کرده علی بن یعقوبی، میگه این یه امر تربیتیه، این که تو میبینی به ما وعده دادن، به شما وعده دادن، وعده شما محقق شد، وعده ما محقق نشده، این مال این است که ما با این رشد میکنیم، ما با این در حقیقت تربیت میشیم، هر لحظه منتظر ظهوری. اگر از اول میدونه امام معصوم که ظهور کی محقق خواهد شد، اگر از اول میگفتن که مثلا 10,000 سال دیگه، 2,000 سال دیگه، 1,000 رو نمیدونم چند صد سال دیگه، اگر از اول این گونه میگفتن، این دورانی که فاصله بود تا اونجا لقصت قلوب کسانی که بعد توی روایت دیگه مثال میزنه، میگه موسی سلام الله علیه 30 روز به مردم گفت میرم میقات، 10 روز اضافه شد، تا 10 روز اضافه شد مردم تو میدونستن 10 روزه که این نیامده، طول کشید گوساله پرست شدن، تو همون 10 روزه گوساله پرست شدن. یعنی اگر یقین تو اون دورانی که در حقیقت وعده نیست، مواعده نیست، اینها در حقیقت چی میشن؟ لقصت قلوب اینها، اینها به قساوت قلب مبتلا میشدن. لذا به ما میگن هر لحظه در حقیقت چی هستش؟ این نظام تربیتی است. لقصت القلوب الرجل و رجعت عامت الناس عن الاسلام، مردم از اسلام برمیگشتن، ولیکن قالوا ما اسرعه و ما اقربه، به ما گفتم خیلی سریع است و خیلی نزدیک است، تعلفاً لقلوب الناس و تقریباً للفرج، چون همی این باور به این فرج رو نزدیک میکند و قلوب رو حفظ میکند و تعلیف ایجاد میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب آقای میریم اللهم صل علی محمد. شما خوده ما خواستیم زودتر تمام کنیم، نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ولی اگر که می گذرد دل خوشم به این آقا جان عمری اگر که می گذرد دل خوشم به این نزدیکتر شده است به تو لحظه ها جان من آقا جان غیر از ضرر برای تو چیزی نداشتم حتی نیامدست به اشکت اگر اشکت اگر به نامه اعمال من نبود شرمنده تم آقا جان مگه ندیدن مادر ما رو مرحوم آیت الله میر جهانی اسلام میگیه بیبی میفرماید بیبی دل عالم رو در عالم رؤیا دیدم فرمودن فلانی قلبی شکسته تر از من دلی شکسته تر از من در آن زمان نبود خودت میدونی با من چه کردن دلی شکسته تر از من در آن زمان نبود اما در این زمان دل فرزند من شکسته تر است اشکت اگر به نامه اعمال بخشش نبود شامل یا رب بنای من آقا جان یک روز محض خاطر این چند قطره پیغمبر خدا وارد منزلشون شدن ببینن بیبی دو عالم خدیجه کبرا نگرانه چی شده عزیز دلم فرستادم دنبال زنان قرش هیچ کدام نیامدن شروع کردن بشارت آمدن فاطمه رو دادن از اون اصلی برای من میامن تکبر میکرد برای این مادر مایه آرامش و سکینه بود. اما بمیرم برای خود این مادر پیغمبر وارد شدم، ببینم قلب این مادر زوزناک و غمگینه، روزی هم فاطمه بر آقا وارد شدم، ببینم آقا رسول الله به پهنای صورت داره چی شده بابا گم. فاطمه جان جبرائیل بر من نازل شده، می فرماید فرزندی که تو در رحم داری با این وضعیت با لبان تشنه بگرد و نهر شهیدش میکنم، در خونش میگلته، بفرماید بابا این دیگه چه فرزندیه، فرزند مایه خوشنودی مادره، فرمودن امامت رو در نسل این فرزند قرار دادم، بفرمایم رزیت رو. آخ بعضی اوقاتم با مادر تکلم می کرد، چه کرد با دل این مادر؟ امام صادق می فرمایم قرآن نازل شد، سلاطون شهر. اما توی همه این سالا مادر یه سوالی از پدر داره، بابا جان من هستم یا نه؟ باباش علی، داداشش حسن، شما فاطمه جان هیچ کدام از ما نیستید، به فرمایت و مریم کی علاقه؟ فاطمه جان ادهی میان که امینت نکلا برا حسینت ناله میزنه، خودشم بیکار نشه جمله آخرم دم غروب، زن خونی میگه یه مرتبه دیدم تنورم نورانی شد، یه مادر این سر رو به دامن گره، هی صدا میزنه السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدایا قسمت میگم به محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج العافية والناس واجعلنا من خير عوانه وانصاره وشيعته. اللهم امنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم ارزقنا توفيق الشهادة في سبيلك. خدایا رهبر عزیزم خدمتگزاران نظام شیعه حفظ بفرما. طبقهای نور به روح امام راحل شهدا انواز گذشتگان عائد و واصل بفرما. همه مظلومان عالم خصوصا محبان امیر المؤمنین نصرت کرامت بفرما. شر استکبار دشمنان وهابیت ملعون به خودشون برگردان. خدایا قسم میدم منافقین اگه قابل هدایت نیستن شرشون به خودشون برگردان. عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلام.
مسجد برسن میخوان مسجد نزدیکه دیگه
شاید نرسن آجا
من بارو بختم بسیه از آن که نشده که از آن
شده
شده
Allah'a emanet olun.